بسم الله الرحمن الرحیم. اسمای الهی. فلسفه تسبیح. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت درباره اسمای الهی است که متوجه باشیم از کاری را که بر زبان می آوریم چه هستند. کلماتی را که مردم به واسطه آن خدا را صدا می زنند چه خاصیتی دارند؟ وردگویی در تاریخ بشر از کجا آمده؟ ذکر چیست؟ از کاری که از خود کلمه خدا گرفته شده، مثل الله، یهوه که معروف به اسماء ذات خدا هستند و همینطور صفات خدا مثل رحمان، رحیم، کریم، غفور چه خاصیتی دارند؟ در روایات آمده که خدا را همیشه یاد کنید. یاد خدا یعنی چه و چطور است؟ وقتی ما می‌خواهیم آدمی را یاد کنیم، معمولاً به این صورت است که ما صورت فرد را در ذهن یا دل خود مجسم می‌کنیم. ولی برای کسی که خدا را ندیده، آن یاد جز از طریق بر زبان راندن یکی از اسماء یا صفات خدا ممکن نمی‌شود. مثلا می‌گوییم یا الله یا الله و یا رحمان و یا غفور. در حقیقت باید گفت تنها در قلمرو معرفت دینی و خداشناسی، بلکه کلن در قلمرو دانش بشری، علمی لطیفتر و عالی‌تر از شناخت اسماء الهی وجود ندارد. برای همین است که در میان همه علمای بزرگ و عرفای بزرگ در جهان اسلام بسیار اندک بودند که در این باره حرفی یا تفسیری ارائه داده باشند. بسیار بسیار کم بودند. در تجربه شخصی خود، تمام چند بار دیداری که از تجلیات خداوند داشتم، همه به یاری ذکر، یعنی به یاری یکی از اسمای الهی بوده است. آنگاه که اسماء بر قلبم نشسته، بی هیچ سابقه و توقع و انتظاری، این تجلیات در مقابل رویم در جهان بیرون اتفاق افتاده است. پس این جادویی ترین علم و معرفت است و مثل این است که انسان اسم کسی را که در آن سوی جهان است بر زبان بیاورد و آنقدر تکرار کند تا او جلوی چشم آدم سبز شود و یا یکی از عزیزان انسان که از دنیا رفته را با بر زبان آوردن اسمش حاضر کرد و جمالش را دید. و به لحاظی دیدار خداوند از طریق بر زبان آوردن یکی از اسماء او شبیه مرده ای را به جمال آشکار کردن است. ولی نه احضار ارواح. زیرا مرده جسمش را از دست داده و حیات دنیوی و خاکی ندارد و به خدا شباهت بیشتری دارد. برای همین است که مرده ها به خدا نزدیک ترند. همانطور که در قرآن داریم که هرگاه کسی از شما فوت می کند، در حالی که شما بر گرد او جمع آمده اید، در آن لحظه خدا از هر کسی به او نزدیک تر است. چرا؟ چون او مرده و از قلمرو کالبد خاکی و زمان و مکان خارج شده و در واقع به حریم ماوراء طبیعت یا حریم قدس الهی نزدیکتر شده است. روایتی است که هر کسی خدا را دیدار می کند. انسان یا بعد از مرگ خدا را دیدار می کند یا بلافاصله پس از دیدار خدا می میرد. این مثال برای اهمیت درک و شناخت اسماء الهی زده شد. در قرآن و داستان خلقت می‌خوانیم خداوند انسان را آفرید و از صورت خود صورت داد و از روح خود در او دمید و آنگاه کل اسماء خیش را در آدم به ودیعه نهاد و او را خلیفه خیش کرد. طبق کلام قرآن، آنچه که موجب مقام خلافت اللهی انسان شد، همین مسئله اسماء الهی بود که باعث عظمت او در خلقت شد و او را اشرف مخلوقات و خلیفه خدا و مسجود ملائک نمود. چرا؟ زیرا بر همین امتحان بود که ملائک مقام آدم را تصدیق نموده و او را سجده کردند. چون هر رازی را که ملائک در درون خود داشتند، آدم به آنها گفت. پس می توان گفت آدم بودن آدم برای این است که حامل اسماء الهی در درون است و طبق کلام قرآن کل اسماء الهی در انسان است. اسماء الهی چیستند؟ چرا خداوند این همه اسم دارد؟ اسم یعنی چه؟ هر انسانی یک اسم دارد که وقتی می‌خواهیم نظر او را جلب کرده و ارتباط برقرار کنیم، اول اسم او را بر زبان می‌آوریم. پس یکی از خواص اسم این است که انسان از طریق آن اسم با صاحب اسم رابطه برقرار کرده و نظرش را به خود جلب می‌کند و با او مربوط می‌شود و نیازش را طرح می‌کند. این ساده ترین مفهوم و خاصیت اسم است. خداوند اسماء زیادی دارد. حدود 100 اسم در قرآن است و 1000 اسم در جوشن کبیر و بلکه بیشتر از این. در حقیقت باید گفت که هر اسمی در این جهان یکی از اسماء الهی است، همانطور که هر صفتی در جهان یکی از صفات الهی است. به طور مثال از ذکر ارحم الراحمین شروع می کنیم. اگر انسان قدری در خداشناسی تفکر کند، باید این سوال را داشته باشد که چرا گفته می شود خداوند ارحم الراحمین است؟ اصلا اسماء و صفات تفضیلی و عالی خداوند چه معنایی دارند؟ مهربانترین، بخشندترین، خلاق‌ترین و ترین‌های دیگر. به این مسئله بسیار به ندرت پرداخته شده و بحثی در این باره هرگز وجود نداشته است. چرا؟ وقتی می‌گوییم خدا مهربان‌ترین است، به مفهوم این است که مهربانی به عنوان یکی از صفات الهی در دیگران هم هست، ولی در خدا از همه بیشتر است. یعنی آدم‌ها و موجودات دیگر هم هستند که مهر می‌ورزند و دارای مهرند و دارای رحمت هستند، ولی رحمت خدا از همه بیشتر است و او مهربان‌ترین مهربانان است و صفات دیگرش هم همینطور. این ظاهر قضیه است و جز این معنای دیگری ندارد. بالمثل بین دو انسان می‌گوییم فلانی باهوش‌تر است، یعنی هر دو هوش دارند. این مسئله هم به همین مفهوم است و این خود یک شرک بسیار بسیار بزرگ و خطرناک است که همه دانسته و نادانسته، خواسته و ناخواسته به آن مبتلایند. شرک یعنی چه؟ یعنی این که انسان برای خدا شریک قائل شود، چه در صفات و چه در افعال. پس انسان‌هایی که دارای رحمت هستند با خدا در این صفت شریک هستند، یعنی مشرکند. یک شرک خیلی واضح و تابلو که همه به آن مبتلا هستیم و متوجه نیستیم و می‌دانیم که در قرآن آمده شرک تنها گناه نابخشودنی است که خدا جز به واسطه عذاب آن را نمی‌بخشد و ظلم عظیم است. همانطور که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند پرستش خدا از طریق صفاتش شرک است. اکثر ما در واقع خدا را از طریق صفات می پرستیم، مثل ارحم الراحمین، و این شرکی واضح است. یعنی ما مشرکیم و ظلمی عظیم و معصیت بزرگی بر خداست. یا مثلا او را به عنوان رزاق ستایش می کنیم. این همان شرک است، مخصوصا در صفات تفضیلی و عالی خدا. معنایی که در ذهن همه ماست شرکی واضح است که در منطق هم خودش را نشان می دهد. ای بهترین رزاق‌ها، یا رزاق‌ترین رزق دهنده ها به این مفهوم است که دیگران هم به ما رزق می دهند، ولی رزقی که خدا به ما می دهد از بقیه رزق‌ها با حال‌تر و بیشتر است. یعنی سایر مردم را هم در صفات ذکر شده شریک کرده ایم. بنابراین اهمیت شناخت اسمای الهی از همین روست که انسان موفق به شرک زدائی از وجود خود می شود و یکی از لطیفترین و پیچیده‌ترین بحث‌های خداشناسی و شرک شناسی و توحید است. تمام ظلم و مظالمی که در جهان و بر روی زمین وجود دارد حاصل شرک است و انسان طبیعتاً خودش را شریک صفات خدا می داند و این منشأ ظلم بشری است. اگر بخواهیم مظالم بشری را لیست کنیم، برابر است با تعداد اسماء الهی که انسان شریک قائل شده برای خدا. شرک چه ربطی به ظلم دارد؟ وقتی من می گویم من مهربانم ولی خدا بسیار مهربانتر است، و یا من هم رزاق خانواده هم هستم، البته خدا رزاق تر است، یا این صفات را به دیگران نسبت می دهم. ارباب من، رئیس من، همسر من، مهربان و رزاق است، یعنی شریک خداست، و به خودم این حق را می دهم که به دیگری تجاوز کنم، به او ظلم کنم و او را برده خود کنم و روحش را به اسارت بکشم، تنش را استثمار کنم و روحش را تملک و تصاحب کنم و یا برعکس. یعنی وقتی دیگری را، رئیسم را و یا کارفرمای خودم را به جای رزاق می گیرم، شریک خدا می کنم و طبیعتاً تن به ظلم او می دهم و به او اجازه می دهم به من ظلم کند و به حقوق من تجاوز کند. به همین سادگی است. حال از این منظر بهتر میتوان ارزش تسبیح و تنزیه را درک کرد. اینکه خداوند در قرآن میفرماید تمام کائنات و همه موجودات در زمین و هفت آسمان شبان روز و بلا وقفه مشغول تسبیح پروردگارند الا انسان کافر. هرچند که انسان کافر هم نادانسته و ناخواسته تسبیح میکند که این هم در قرآن هست، چون اگر نمی کرد نابود می شد، اما کافرانه تسبیح می کند تا نابود نشود. تسبیح و تنزیه یعنی این که انسان مرتب صفاتی را که در خودش می بیند از خود مبرا کند و این اسما را به خدا نسبت بدهد چون مال اوست، هوشی را که در خودش سراغ دارد، رزقی را که به زن و بچهش می دهد، علم و هنری را که دارد از خود مبرا کند و به خدا نسبت دهد. وقتی انسان می گوید یا حکیم، یعنی من حکمتی را که دارم مال خداست، یا رزاق یعنی رزق از خداست، که البته همه اینها مستلزم معرفت نفس است. انسان با یا حکیم، یا حکیم و یا غفور و یا غفور گفتن لزوماً تسبیح نمی کند، بلکه ورد است و چه بسا با این وردها آدم دیوانه می شود. از تسبیح کردن حقیقی و شرک زدائی یعنی ظلم زدائی از خیشتن مستلزم داشتن معرفت است که وقتی می گوید یا حکیم یا رزاق چه دارد می گوید و منظورش چیست؟ باید بفهمد که چه میگوید. در غیر این صورت وردگویی می شود که تمام مذاهب هم دارند میگویند، ولی ظلم بر روی زمین همچنان ادامه دارد. همه پیروان مذاهب اسماء الهی را به صورت ورد بر زبان میگویند، ولی معنای تسبیح را ندارد، چون معرفت ندارند و نمیدانند که چه کار میکنند. پس این که گفته می شود عبادت مستلزم معرفت است، یعنی عبادتی که در آن معرفت نباشد هیچ ارزشی ندارد، به این منظور است. بنابراین تا همین حد اهمیت مسئله شرک شناسی و شناخت توحیدی برمیگردد به ظلم شناسی و عدل شناسی و اهمیت امر تسبیح و نیز اهمیت امر معرفت در عبادت. عبادت بی معرفت نه تنها ارزشی ندارد، بلکه مخرب و مضر هم هست و انسان را ابلیس صفت می کند. برای همین است که آدم های کافر ظلمشان کمتر است تا آدم های منافق. همان کسانی که همیشه خدا یا خدا یا می کنند و می بینیم که اتفاقا اینها خیلی ظالمتر هستند. در اینجا بهتر است به منشأ شرک بپردازیم. همه صفات الهی که تحت اسماء الهی فهم و بیان می شوند برخواسته از چیست؟ برخواسته از وجود خداوند است. همه این اسماء وجود خداوند هستند، همانطور که این صفات وجود خدا هستند. پس در حقیقت منشأ شرک، شرک وجودی است، یعنی انسان به میزانی که خودش را در وجود شریک خدا می کند، شرک شروع شده و این اساس ذاتی و فطری و غریزی شرک است که در همه انسان ها هست، الا آن که جهاد و تسبیح کرده باشد و این شرک ذاتی را از خود پاک کرده باشد. یعنی چه؟ همین که می گوییم من هستم، یعنی من مشرک هستم. مفهومش این است که من هستم، البته خدا هم هست و برتر است، فرقی نمی کند و تماماً شرک است. همانطور که می گویند خدا داناست، من هم دانایم، البته دانایی خدا برتر است، این هم مثالی از شرک صفات است. اساس همه شرک ها شرک وجود است. حال بهتر می شود فهمید که چرا عرفا گفتند که منشأ کفر من است. منیت انسان است. من یا آنچه منیت و ابلیسیت آدم است، منشأ ظلم آدم است و منشأ شرک آدم است. من. دکارت می گوید من فکر می کنم پس هستم. باید می گفت من فکر می کنم پس نیستم. چرا؟ برای اینکه اگر او بر فکر خود احاطه و خود آگاهی داشت، می دید که این فکری که دارد می کند او نیست که فکر می کند. یعنی او فاکر نیست بلکه مفکور است. در واقع مفعول فکر است، یعنی انسان فکر کرده می شود و فکر کننده نیست، یعنی فاعل نیست بلکه مفعول است. چرا؟ انسان اگر ذره‌ای خودآگاهی بر جریان اندیشه‌اش داشته باشد، به وضوح می‌بیند که جریان اندیشه بر او وارد می‌شود و او تولید نمی‌کند و برای همین است که انسان نمی‌تواند اندیشه خود را کنترل کند. برای مثال من می‌بینم که ذهنم اسیر یک موضوعی است که من از آن رهایی ندارم و عذاب می‌کشم. خیلی دلم می خواهد به این موضوع فکر نکنم تا عذاب نکشم. مگر می توانم؟ خیر. مگر اینکه بروم و هروئین مصرف کنم، ولی باز هم نمی توانم رهایی یابم و آن فکر از در دیگری در ذهنم می آید. این نشان می دهد من فکر می کنم پس هستم خودش یک شرک فلسفی است که دکارت بنا گذاشت و این از جهلش بود. او را پدر روشنگری عصر جدید می دانند و اتفاقاً بایستی پدر حماقت عصر جدید نامید. اگر ذره‌ای روشنایی فکر داشت و بر جریان تفکر و ذهن خودش احاطه داشت، نمی گفت من فکر می کنم پس هستم، بلکه می گفت من فکر می کنم پس نیستم. پس کیست؟ خداست که هست. این فکر از طرف خداست که بر من وارد می شود. همانطور که امام باقر علیه السلام می فرماید نفس ناطقه حضور خدا در انسان است. نفس ناطقه همان ذهنیت و جریان اندیشه و تفکر است و این فکر همان حضور خداست. بنابراین من از هر نوعی چه فلسفی و چه عامیانه اش شرک است. دکارت ملحد نبود و ظاهراً خیلی هم خداپرست بود، ولی خداپرست مشرک. پس اساس شرک، یعنی اساس ظلم انسان، این است که خودش را در وجود شریک خدا بداند و اساس و منطق آن کلمه من است و ایده من و احساس من و منیت کارخانه ظلم و ستم است و کارخانه شرک من است. ظلم یعنی تاریکی و انسان ظالم کسی است که در تاریکی قرار گرفته و نمی بیند. یعنی کور و کر و ابله است. برای همین هم تجاوزگر است، یعنی گم شده است. چرا شرک باعث تاریکی وجود انسان می شود و انسان را در تاریکی قرار می دهد؟ البته بحث مفصل و جداگانه است، یعنی چرا وقتی انسان خودش را شریک خدا قرار می دهد در تاریکی قرار می گیرد و از نور خدا خارج می شود. من نقطه مرکزی آن دایره است که از آنجا تاریکی وجود من را فرا می گیرد و زندگی من را در ظلمت و تاریکی قرار می دهد. من خود خداست و و منان هموست و از اسماء اوست. پس من بایستی بدانم که این منی که در خود درک و احساس می کنم از اوست و حضور اوست در من. مگر نه این است که هر کسی وجود خودش را از طریق من خودش درک می کند. من هستم، من زیبایم، من عالمم، من هنرمندم، من. این وجودم را من از طریق من بیان و احساس می کنم. اگر از همین جا من این حق را دریابم و تسبیح و تنزیه کنم که این من خداست و نه خودم، من در اینجا تیشه به ریشه شرک خودم زدم و هسته مرکزی تولید تاریکی و زلالت را در خودم برکندم، یعنی با برکندن ریشه من ریشه ظلم را از خودم برکندم. چرا؟ من وجود من است دیگر و از این طریق است که می توانم اساس شرک را که همان شرک وجودی است برکنم، چون خودم را در وجود شریک خدا قرار ندادم. یعنی این احساس و اندیشه را نداشته باشم که خدا هست و من هم هستم. برای همین است که حافظ می گوید تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. هر کسی این من را از میان برداشت با خدای خودش دیدار می کند، چرا که این من تاریکی و ظلمتی است که من قرار داده و از خدای خود غافل و غایبی. در حقیقت می شود گفت تمام کسانی که به لقاء الله رسیده اند در همین خاک به تجلیات الهی رسیده اند، کسانی بودند که موفق شدند این من را از خود برکنند، یعنی از میان برخیزند تا خدا آشکار بشود. این من ظلمت است، تاریکی است که جلوی چشم را گرفته و من را کور کرده است. اگر این من نباشد، من با خدا روبرویم و در هر سمتی جز خدا نمییابم. در درونم روی میکنم، میبینم خداست. در بیرون هم خداست و جز خدا هیچ نیست. همه این بحث معرفت نفسی و عرفانی است. انسان تا فنای خود را نبیند و درک و فهم نکند، در سلسله مراتب نفس از این شرک و ظلمت رهایی ندارد و بخواهد یا نخواهد در وجود خود را شریک خدا می‌داند. در تمام صفات هم خود را شریک خدا می‌داند. پس در تمام صفات انسان ظالم است و ظلم هر کسی به میزان صفاتی است که برای خود قائل است و در خود می‌بیند. هنرش، علمش، سوادش، قدرتش، خوشگلیش، پولش، رزقش و هر چه که دارد. انسان به میزانی که این صفات را ندارد و یا نداشته باشد، ظلمش کمتر است و کمتر ظلم می‌کند. انسان به میزانی که ببیند این اسما و صفاتی که در او هست همه از خداست و به او امانت داده شده و بلکه این وجود هم نیز خود اوست، این رویارویی با عدم خیشتن در حضور وجود است و آستانه طلب وجود از وجود است. انسان تا عدم خود را نبیند طالب وجود نمی شود و این سر آغاز خلق جدید یا خلقت عرفانی یا زایش عرفانی است. همه اینها حاصل چیست؟ حاصل تسبیح و تنزیه است. آنچه که در قرآن می خوانیم تسبیح و تنزیه. از این دیدگاه است که می شود فهمید این که گفته می شود انسان کامل، انسانی است که به فنای خود رسیده، از خود فنا شده، یعنی فنای خود را دیده، نه اینکه خودی بوده و فنا شده، منی بوده، نابود شده. این خود یا من القای ابلیس است و یک توهم است. یک انسان کامل انسانی است که به فنای خود رسیده، یعنی کسی که به مقام خلافت رسیده، خلافت اللهی را در خود یافته، یعنی حضور خدا را در خود دیده، کسی است که از این توهم من نجات پیدا کرده. به واسطه چی؟ به واسطه معرفت نفس. همه اینها از دستاوردهای معرفت نفس است. هیچ کدام از این حقایق معارف و عبادتها بدون معرفت نفس یک قران ارزش ندارد و اصلا معنی ندارد و جز جنون چیز دیگری به بار نمی آورد. ذکر می شود ورد و از این منظر است که آن عارف می فرماید: خدایا مرا از این تهمت هستی نجات بده، یعنی از این تهمتی که من به خودم زدم و می گویم که من هستم، که منشأ ظلم و کفر من است و همه اینها از برکات معرفت نفس است. انسان به واسطه خودشناسی است که می بیند که نیست و جز خدا نیست. از این دیدگاه است که می شود فهمید چرا گفته می شود یا من هو و یا من لا هو الا هو. اسم اعظم است که خداوند به حضرت امیر تلقین کرده بود، یعنی که ای منی که اوست و ای اویی که نیست جز او مگر او. این مفاهیم از لحاظ منطقی به نظر عجیب و مثل جادو میماند و مفهوم تحت لفظیش تمام معنا را در خودش دارد، یعنی ای آن که اویی، یعنی ای منی که من نیستم بلکه اوست و نیست اویی جز او. در حقیقت باید گفت که انسانی که به واسطه نور معرفت نفس از توهم من و هستی من نجات پیدا می کند، باطنش به نور خدا روشن می شود و حضور خدا را در خود می یابد و این حضور ازلی است. چرا؟ چون خداوند انسان را از صورت و روح خود آفریده و تمام اسماء را در او نهاده، پس وجود انسان حضور خداست و این خلافت در همه انسان ها هست. خدا بر جای انسان نشسته و انسان بر جای خدا و این در همه هست. آنچه که مانع دریافت این مقام و حق می شود، اما حقی که کائنات برای آن خلق شده، همین توهم و ایده من و من هستم، خوب هستم، بد هستم، فلان هستم و اساساً من هستم است. یک بار دیگر بحث خلقت را مرور می کنیم. خداوند اصلاً از کرم و از عشق مطلقه و رحمت مطلقه خودش به عدم هستی بخشید، یعنی هستی خود را به عدم بخشید و خود بر عرش فنا مستقر شده است. به زبان ساده یعنی جای وجود و عدم عوض شده است و این سرآغاز خلقت است که از عشق و ایثار خداست و از رحمت مطلقه اوست و برای همین است که تمام سوره های قرآن با رحمان و رحیم شروع می شود و درب ورود به قرآن است و درب ورود به تمام اسماء الهی است. چرا؟ برای اینکه این رحمت منشأ هستی انسان و هستی جهان است و به واسطه این رحمت عالم هستی خلق شده و دیگر اسماء الهی از پس رحمت آمدند. پس اولین اسم خداوند در جهان خلقت و در جهان هستی برای انسان رحمت است و درب ورود بر همه اسماء دیگر است، یعنی شاه کلید همه اسماء دیگر است. خداوند وجود خود را به عدم بخشید و خود به عدم پیوست و برای همین است که خدا را نمی بینی. این صورت ظاهر و بیان ساده و منطقی خلقت است و یا ارحم الراحمین، یعنی ای عاشق، ای ایثارگر مطلق. خداوند منش را به انسان داد و خود بی من شده است، بی وجود شده. در حقیقت باید گفت خداوند از وجود فرا رفته است. به همین دلیل است که ما ادعا می کنیم که فلسفه اصالت وجود فلسفه اسلامی و توحیدی نیست، علی‌رغم آنچه که ادعا می شود. اگر قرار باشد فلسفه‌ای هم برای توحید بیان کنیم، همانطور که بارها نشان داده ایم فلسفه اصالت معرفت آن فلسفه توحیدی قرآنی اسلامی و علوی است. اصالت معرفت نه اصالت وجود. در فلسفه اصالت وجود نمی توان به خدا رسید. چرا؟ چون خدا برتر از وجود است و با خلقت جهان خدا از وجود فرا رفته، وجودش را به غیر بخشیده. به آدم بخشیده، آدم را وجود داده و خود به زبان ساده معدوم شده و بر عرش فنا نشسته است. این صورت اول واقعی خلقت است که در این خلق ذات هویی خود را، ذات ازلی خود را به انسان و صفاتش را به بقیه کائنات و به کل ذرات و کرات، جن و ملائک، حیوان، نبات و جماد بخشیده است. یعنی انسان مظهر هوی ذات است، مظهر وجود محض است و ما بقیه کائنات مظهر صفات او هستند. برای همین است که انسانی که به مقام خلافت به واسطه معرفت رسیده و خلیفه او شده، خود امام مبین است و کل کائنات متوسل و متحسن به اویند. چرا؟ چون او ذات و وجود است و ما بقی تجلی وجود انسانند. برای همین هم به قول قرآن کل کائنات در تسخیر وجود انسانند و به همین خاطر به انسان کامل، یعنی کسی که به این مقام و حق رسیده، میگویند قطب عالم امکان، یعنی قطب هستی. انسان کامل کسی است که به واسطه معرفت به این مقام رسیده، یعنی از طریق رسیدن به عدم خودش به وجود رسیده و وجود را در خود یافته که خداست و آن هو را در خود یافته که خداست و هستی اوست و او هست. ما بقیه کائنات هستی نیست، بلکه به بیان فلسفی چیستی است، ماهیت است. ماهیت درباره این چیستی است، یعنی کل کائنات و هر چه هست چیستی است و فقط انسان کامل است که هستی است. چرا؟ زیرا به هو رسیده است. پس آن عرش فنایی که خدا برگزیده انسان است، یعنی خدا در انسان فنا شده. خدا آن وجود هویی و ازلی محض انسان است، یعنی خدا در انسان فنا شده. خدا آن وجود هویی و ازلی محض خودش را به انسان بخشیده و صفاتش را به کل کائنات. کل کائنات ماهیت است، یعنی چیستی، و فقط انسان است که هستی است، انسان کامل. او هستی را در خود یافته. هستی را یافته یعنی چه؟ یعنی خدا را یافته. به چه واسطه ای؟ به واسطه نور معرفت. در اینجا وجود به قول حافظ توفیلی نور معرفت است که از عشق است و این بیان دیگری از مکتب یا مذهب اصالت معرفت است. همانطور که علی علیه السلام می فرماید هر کسی که خود را نشناخت نابود است. بر طبق این کلام علی علیه السلام وجود معلول معرفت است. وجود معلول است و معرفت علت است. اگر بخواهیم بگوییم اسلام و تشیع فلسفه‌ای دارد، فلسفه اصالت معرفت است. همچنان که تمام کلام علی علیه السلام داد می‌زند، فلسفه شیعه و علوی فلسفه اصالت وجود نیست. آنگونه که ملا صدرا یا حتی ابن عربی گفتند، این تشیع علوی و مکتب و حکمت و عرفان علوی نیست. سؤال این است که اگر این من دروغ است و یا یک توهم ابلیس است که به هزاران دلیل و حجت هست، پس این کیست که به فنای خودش می رسد؟ آن کسی که به فنای خودش می رسد و فنای خودش را می بیند کیست؟ مگر انسان نیست؟ پس من هنوز هم هست. آن فنایی که می رسند فنایش چیست و عدم چیست؟ چرا وقتی میگویند انسان به فنا رسید، یعنی به خدا رسیده است؟ این فنا و عدم چیست؟ همان هوی ازلی است، یعنی انسان رسیده به خداوند، به حضور خدا قبل از خلقت جهان هستی. قبل از خلقت جهان هستی جز عدم چیزی نبود، عدم هم چیزی نبود. پس می شود گفت در فهم بشری قبل از خلقت آدم آدم بود. آدم کی بود؟ خدا بود. به عقل قیاسی این طور است. وجود مطلق بود. نور مطلق بود. نور مطلق را ذهن بشر آدم می فهمد، فنا می فهمد. برای همین است که انسان از خدا می ترسد، همینطور که از فنا می ترسد. پس می بینیم که آن فنایی هم که انسان به آن می رسد خداست. نه تنها وجود خداست، بلکه فنا هم خداست، یعنی عدم هم خداست. پس این من که دروغ بود واضح شد. پس آن کسی که به فنا رسیده کیست؟ او هم خداست. این همان من ازلی است، همان خوی ازلی است. انسانی که به این رسیده یعنی چه؟ یعنی شاهد خداست، شهود هم خود خداست، یا به قول معروف رهبر خداست، رهرو هم خود خداست، راه هم خود خداست، مقصد و مبدع هم خود خداست، رونده خود خداست. آن کسی هم که می رسد خود خداست و به آن کسی هم که می رسد خداست، گویی که خداست که به خدا می رسد. این حدیث قدسی معروف است که گنجی پنهان بودم، چون خواستم خود را آشکار کنم دست به کار خلقت زدم تا خود را آشکار کنم، خود را بر خود آشکار کنم. حالا بهتر این شعر مولانا را درک می کنیم که از چه حیرتی برخواسته است. نی من منم، نی تو تویی، نی تو منم، هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کاندر عجبم که من منم یا تو منی. و این من و تو هر دو خداست، او هم که خدا بود و جز خدا هیچ چیز دیگری نیست. در صحنه جهان هستی خداوند ذات و وجود خویی و مطلق خیش را به انسان بخشید و صفات این وجود را به دیگر مخلوقات داد. انسان شد مظهر وجود و هستی. ما بقیه جهانیان مظهر چیستی یا ماهیت. برای همین است که انسانی که به این خود آگاهی و تزکیه نرسیده و حضور خدا را در خود نیافته و از این ظلمت شرک رها نشده، پس او هم کم و بیش از جنس بقیه موجودات است، یعنی انسان نیست، حیوانی، جمادی، نباتی، هنوز گرفتار چیستی است. فقط یک چیزی هست. برای همین انسان جاهل فقط به خود نگاه می کند، فقط می تواند بگوید چیزی هست ولی نمی داند آن چیز چیست. لذا از این چیزی که ظلمتی بیش نیست و بوی عدم می دهد فرار می کند. لذا از معرفت نفس فراری است و بلکه عداوت دارد. و اما بچه دیگر این صحبت که مربوط به اسماء الهی می شود این است که در حقیقت انسان مظهر هو و هویت الهی است. اوی ازلی بالقوه که مظهر آن امام مبین است و بیشتر عرفا معتقدند که اسم اعظم الهی همان هو است. ما بقی اسماء مربوط به کل کائنات و مخلوقات دیگر است. هر موجودی در این جهان هستی در درجه ای از یکی از اسماء الهی قرار دارد و مظهر درجه ای از آن است. بدین ترتیب باید گفت حتی دو موجود و دو شیء هم با هم دیگر هیچ شرک و شراکتی ندارد و موجودی واحد و منحصر به فرد هستند و مظهری از احدیت ذات خدا هستند. از این منظر هر چیزی در جهان یک چیز منفرد و منفک از سایر چیزهاست و موجودیتی دارد. به همین دلیل منطق قیاس و تشبیه منطقی گمراه کننده و ابلیسی می باشد و شناخت حاصل از آن گمراه کننده است و جهل است. یعنی شناخت منطق قیاس خلاف موجودیت و واقعیت است. زیرا نه تنها هیچ موجودی با خدا شریک نیست، به خصوص در وجود، بلکه اشیا و مخلوقات هم با یکدیگر شریک نیستند. هر شیء یکی از آیات الهی است و شباهتی به چیز دیگر ندارد و یکی از نشانه های وحدانی پروردگار است. علم حقیقی از نگاه توحیدی برمیخیزد که نگاه ولم یکن له کفواً احد است. نگاه بیتایی است، نه تشبیه و شباهت. زیرا هر چیزی مظهر یکی از اسماء الهی در درجات است و در آن درجه خاص هیچ شیء یا چیز دیگری قرار ندارد الا خودش. حتی دو برگ از یک شاخه یک درخت هم بیتا هستند. شناخت بیتایی هر چیزی شناخت وجود آن چیز است و شباهت ها گمراهی ها هستند. خداوند در خلقت ازلی کل اسماء خیش را در انسان نهاد. این علت مقام خلافت و مسئولیت او بود و ملائک در واقع اسماء را در آدم سجده کردند، وگرنه آدم از لحاظ وجودی بدترین موجودات بود و سابقه ظلم و خونریزی داشت و ظاهرش هم که از گل بود و بوی گند می داد. و اما این اسماء چیست و به چه معنایی است؟ انسان کامل کسی است که حق این اسماء را در وجود خود بیابد و به آن برسد. همانطور که گفته شد هر یک از این اسماء در هر درجه‌ای یک موجودی است در عالم کائنات. به همین دلیل حضرت علی علیه السلام می‌فرماید هر کس خود را شناخت همه چیز را شناخت. و انسان جهان صغیر است و جهان انسان کبیر است. یعنی انسان یک جهان فشرده شده کوچک است و کل جهان هستی یک انسان انبساط یافته است و این دو ظاهر و باطن یکدیگرند. لذا این ظاهر و باطن دو روی یک حقیقت است. در باطن انسان نور اسماء الهی نهفته است و در جهان بیرون تجلی سوری و وجودی این اسماء است. کل آنچه که در جهان هستی است اساره و نورش در باطن است و آن نور اسماء الهی است. خودشناسی نهایتاً یعنی رسیدن به نور این اسماء در خود، یعنی رسیدن به حق آنها در وجود خود. رحیم، حکیم، علیم، صبار، غفور، رزاق و درجات هر یک از این اسماء که بی نهایت است. اسم رزاق برای انسان خیلی ملموس تر است. آن را مثال می زنیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، یعنی کل کرات و سماوات، غبارات، کوه‌ها، حیوانات و نباتات، همه اینها سفره‌ای است که به انسان رزق می‌دهد. بخشی از این رزق شکمی است که انسان می‌خورد و بخش دیگر هم روانی، عاطفی، معنوی، عرفانی و نوری است. این اسماء هستند که به انسان رزق می‌دهند و مسخر وجود انسان هستند. این اسمایی که در درون انسان از ازل نهاده شده با بشر چه می‌کند؟ چرا انسان از خودشناسی اینقدر فراری و بیزار و هراسان است؟ چرا انسان از این اسماء فراری است؟ یعنی از چیزی که علت انسانیت اوست فراری است. عداوت انسان با خیشتن خیش، عداوت او با اسمایی است که در درونش است. یک دلیل این است که هر یک از این اسما در ذات انسان در نخستین نظر مولد یک فقدان و یک ضعف است. همانطور که انسان وقتی به خودش می آید در کمال معرفت با عدم و فنای خودش روبرو می شود. اگر انسان عدم است و فناست، پس کیست که این فنا و عدم را می شناسد؟ آیا چیزی که وجود ندارد می داند که وجود ندارد؟ ولی انسان اینطور نیست، می‌بیند که نیست. این تناقض چگونه اتفاق می‌افتد؟ خداوند خوی ذاتش را در انسان نهاد و از منظر این نور وجود است که عدم انسان دیده و فهمیده می‌شود. این نور وجود است که عدم انسان را آشکار می‌کند تا این عدم تحت شعاع نور وجود خودش را بیابد و طلب وجود کند. این بحث کلیش بود. اسم هو نور وجود است و فقط به انسان داده شده. شاخ و برگ‌های این نور وجود هو چیستند؟ اگر از منظر صفات نگاه کنیم، هر یک از اسما چیزی را نشان می‌دهد. اسم حکیم در ذات انسان جهل انسان را به او نشان می‌دهد که تا چه حد نادان است. ضعفش را نشان می‌دهد. یا خلاق، انسان می‌بیند که هیچ چیزی از خودش نمی‌تواند بیافریند، یعنی عدم خلاقیت خودش را می‌بیند. یا حبیب و رحیم، انسان می‌بیند که واقعاً هیچ چیزی را دوست ندارد و حداکثر می‌تواند تظاهر به دوست داشتن کند. بنابراین تحت شعاع این اسمایی که به انسان داده شده، در حقیقت انسان استضعاف‌های خودش را می‌بیند و کشف می‌کند. این یکی از دلایل فرار انسان از این اسما است، چون جز ضعف که کمالش عدم است چیزی نمی‌یابد. از این دیدگاه بهتر می‌توان فهمید که چرا خداوند می‌فرماید من از مستضعف‌ترین مردم برای خودم خلیفه برمی‌گزینم تا وارث من بر روی زمین باشد. مستضعف یعنی کسی که ضعف را در خود دیده، به آن پشت نکرده و بر آن صبور مانده. چطور؟ به واسطه معرفت نفس. این ضعف نماد عدمی و دنیوی یکی از اسماء الهی است که در ذات خوابیده است. نتیجه آن در عدمیت آدم یکی از این ضعف هاست. غیر از هو، سایر اسماء از ریشه عدمیت انسان برمی‌خیزد. وجود هویی و ازلی اسماء الهی در ذات است و در دنیویت انسان عدم است و استضعاف است. همانطور که در دنیویت انسان می‌میرد، ولی اگر بر این ضعف‌ها صبور بماند و تصدیق کند، هر یک از این ضعف‌ها سرنخ یکی از اسماء الله است و نهایتاً به وجود خدا در ذات خود می‌رسد. هر یک از این ضعف‌ها به منشأی از قدرت الهی می‌رسد. وقتی انسان جهل خود را می‌بیند، اگر آن را کتمان نکند و بر آن صبور بماند و تصدیق کند، این جهل او را به اسم حکیم و علیم می‌رساند. اگر بر ناتوانی خود مقیم باشد و بماند و انکار نکند و ریا نکند، ضعف بدنی انسان را می‌رساند به اسم القوی. بی‌محبتی انسان را می‌رساند به اسم الحبیب، کفر به المؤمن. عدم انسان را می‌رساند به وجود اگر ببیند و تصدیق کند و بر آن بماند و فرار نکند. کافر یعنی فراری از خود و منکر خدا هم می‌شود، یعنی از خدا هم فراری است، چون انسان خلیفه خداست. پس اگر خود را انکار کند، یعنی در حقیقت خدا را انکار کرده است. بنابراین استضعاف‌ها سرنخ‌های اسماء الهی در وجود انسان هستند. سوال: چگونه می‌توان به این اسماء در ذات خود دست یافت و نهایتاً به ذات هویی وجود حق ملحق شد و مقام خلافت اللهی خود را یافت؟ این به دو روش ممکن است: کل راه رسیدن به حق در خیشتن خیش، کل راه سیر و سلوک عرفانی یا سیر الالله است. دو نوع سلوک عرفانی وجود دارد. یک نوع رب انسان خود خداوند است، یعنی ربش الله است، و چون این کسی اما نور هدایت خدا در میان مردم است که علیین و امامان هستند بر روی زمین. دوم، مؤمنان تحت ربوبیت و امامت یک پیر حی و حاضر راه را طی می کنند. به بیان دیگر، این هر دو روش از طریق واقعی واحدی اتفاق می افتد و آن نزول روح است که در ماه رمضان و شبهای قدر ممکن شده است. البته همیشه می تواند رخ دهد، منتها در ماه رمضان روح محمدی و قرآنی نازل شده است، یعنی تحت شعاع نور آن روح که نازل می شود و می تواند انسان صادق سیر الالله شود و اهل باطن شود و بر حرکت جوهری وارد شود، اهل معرفت نفس شود که در نخستین موج آن استضعاف‌های خود را کشف می کند و با سرنخ آن استضعاف‌ها به سوی اسماء الله در ذات هدایت می شود تا به هوی ذات برسد که مقام امامت است. طبعا کسی که ربش الله است، تحت واقعی نزول روحی که در شبهای قدر است و نزول آسمانی است، کتاب الله و قرآن را نازل می کند، اگر در ماه رمضان باشد. قرآن تماماً اسماء الله است. تمام حکمت‌های قرآنی و قصص آن بلافاصله ترجیع بندش این است که هو العلی العظیم، العلی الحکیم، هو الرزاق، هو الحمید. همه برای این است که انسان را به اسماء الله برساند. این اسماء الله در خلقت ازلی در ذات انسان نهاده شده و با نزول روح تحت شعاع نور قرار گرفته خوانده می شود و در دسترس سالک قرار می گیرند. در واقع اسماء جان می گیرند و منور و خلاق و شکوفا می شوند. برای کسی که امام حی و حاضر دارد، این روح از طریق امام نازل می شود و نور از طریق امام دریافت می شود. به این صورت که هر کلام و امری از جانب امام یا پیر یک شعاعی از نور و روح است. هر حکم و امری که به مرید داده می شود و چی از روح است که به او منتقل می شود. اگر اطاعت بیچون و چرا کند؟ چرا که در بطن هر حکمی یکی از اسماء الله حضور دارد که اگر بیچون و چرا اطاعت شود، در حقیقت اسماء را در خودش زنده کرده است. تمام رفتار کردار و هر چه که از پیر دریافت می شود، از جمله رحمت و شفاعتش و کرامتش، همه اینها انواع و درجات نزول روح در مؤمنان است که بسیار آسانتر و روانتر از نوع اول است. چون کسی که ربش یک انسان زنده است و می تواند با او صحبت کند، به زبان حال او و قدم به قدم او را هدایت کند، معلوم است که بسیار آسان تر است. ولی در نوع اول هزاران ریاضت و بلاکشی وجود دارد. انسان باید به تدریج بیاموزد کلام خدا را و حسابی پوست بیندازد. از کسی که امام زنده دارد مشمول کمال رحمت خداست، چون راحت ترین نوع سلوک عرفانی است برای کسی که طالبش باشد. ملحق شدن به اسماء الهی چه از طریق ربوبیت الله و چه از طریق امامی زنده، همان بستر لقاء الله در حیات دنیاست، زیرا کل جهان هستی مظهر اسماء الله است. هر شیء یک آیت الله است. علی علیه السلام می فرماید جز خدا چیزی نمی بینم. وقتی که این اسماء در ذات منور و خلاق می شود، آن چشم و گوش و هوش برای درک و دریافت و دیدار جمال حقیقی و مصور اسماء در بیرون باز می شود و این همان لقاء الله است. برای مثال وقتی اسم حکیم در انسان زنده می شود، انسان جمال حکمت الهی را در جهان بیرون دیدار می کند، در همین صورت برخی از اشیاء و موجودات و مخلوقاتش.